أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. خب، ما قسمت عدم اختلاف را که خدمت دوستان و سروران اشاره کردیم، همون را یه مقداری بیشتر اشاره کنیم که اون یکی از موارد مهمه برای درک خدایی بودن قرآن. همونطور که از شد، یکی از آیات اینجوری میگه، میفهمد که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ تدبر یعنی زیر و رو کردن عقلی، تفکر یعنی فکر کردن، تدبر یعنی فکر عمیق که مطلب رو کند و کاو کنه، آدم زیر و رو کنه. ولو کان من عند غیر الله، و اگر این قرآن از جانب غیر خدا می بود، به فرض که قرآن از جانب غیر خدا می بود، می یافتند اختلاف بسیار زیادی در آن. البته این آیه نکات زیادی داره، ما در صدد تفسیر آیه نیستیم، چون آیه لطائف و ظرائف زیادی داره. پس چرا میگه افلا الا یتدبرون القرآن، یا امثال اینها، نکاتی که تو آیه هست و محل خیزش پیامه. ولو کان من غیر الله، دیگه اندش چه کار است اینجا؟ قرآن اگر از غیر خدا بود، لکان فیه اختلاف این کسی را، درش اختلاف زیادی، نکات زیادی در آیه. خلاصه آیات قرآن پر از نکته است. قرآن کتاب این نیستش که یه آیش یه نکته بگه. یه وقتی مرحوم علامه خدا رحمتشون کنه فرموده بودن که این کتاب فسوس ابن عربی، مشت مشت مطلب میده. بعضی از کتاب ها دونه دونه مطلب، یه فصل باید بخونین اگر مثلا یه 5 دقیقه مطلب به شما بده. بعضی از کتاب ها نه، پر مطلبه. خب طبیعتا کسی که به سرچشمه های علمی وصل شده باشه مطالب زیادی داره دیگه، مشمش مطلب. همین بزرگوار کتاب فتوحاتش مرحوم علامه می‌فرمودن دامن دامن مطلب میده و قرآن دریا دریا مطلب میده به آدم تا به اهل خودش دیگه. بگذاریم پس آیه چی فرمود؟ اگر که از جانب غیر خدا می بود می دیدن می یافتند در این قرآن اختلاف بسیار زیاد. عرض شد که این آیه که اختلاف زیاد چرا؟ یعنی بعضی ها مثل آیهی که خداوند فهمد که ما رب و کب زلام للعبید، که خداوند زلام بسیار ستمگر نیست. من قبلا یه عذرخواهی بکنم بابت بحث دیشب که خیلی طول کشید، دیگه ناچار بودیم وسط سوال بود، اگر نیمه کاره رها میشد شبهه در ذهن القا میکرد. حالا بازم نمیدونم چقدر رفع شبهه و سوال کرده باشه. حالا بعضی چیزا هستش که سواله، یعنی آدم به جوابش هم نرسه امر برش مشتبه نمیشه، ولی بعضی چیزا اگه آدم به جوابش نرسه ممکنه امر برش مشتبه بشه، اونا رو نمیشه رها کرد. ما زیاد سوال میکنیم و جوابش هم نمیگیم، ولی سوالهایی هستش که اگه آدم مطرح کنه حتما باید پاسخش رو بده. اونایی که بدون پاسخ موندنش ایجاد مسئله میکنه. به هر صورت بر شما اگر 2 ساعت میگذره، بر بنده واقعا به اندازه 10 ساعت میگذره، چون توان سر پا نشستن زیاد نداره. ولی دیگه دلم نمیامد که ذهن دوستان چیز باشه، به شبهه مبتلا بشه. بگذاریم این لوجدوا فیه اختلافا کثیرا است که این کثرتش را برخی از قبیل کثرت ظلمی که خداوند از خودش نفی کرده دونستن. چون و ما ربک بظلام للعبید، خدا خیلی ظالم نیست، می سازد با این که خدا یکم ظالم باشه دیگه. میگن این آقا خیلی دروغ نمیگه، دروغ گفتن زیاد رو ازش نفی کردن دیگه، درسته؟ یعنی ممکنه کم دروغ بگه؟ بله ممکن. خدا باید میفهمد یه ذره هم من ظلم نمی کنم، نه این که بگه من زیاد ظلم نمی کنم دیگه. نفی ذره رو باید از خودش میکرد که بگه شما مطمئن باشین که خدای شما سر سوزن هم ظلم نمی کنه. این چه ادبیاتیه؟ این چند توجیه داره. یکیش اینه که وقتی از کسی در ساحت مثلا فرض کنیم که مادون خطایی سر بزنه، خطاش خب خطای کوچکه، خطای انسان کوچک، خطای کوچکش کوچکه، ولی خطای کوچک انسان بزرگ خطای بزرگ محسوب میشه. یعنی خداوند یه ظلم کوچیکم بکنه ظلم کثیره، یه مثلا سر سوزنی هم ظلم بکنه این ظلم کثیر محسوب میشه، نه به خاطر اینکه کمیت ظلمش کمه یا زیاده. توجه فرمودیم؟ مثل اینکه از بعضی از اهل معرفت سوال شد که گناه کبیره کدومه؟ گفت توی گناه کوچک به من نشون بده تا من بگم گناه های بزرگ کدومه. وقتی که به ساحت جسارت به خداوند نگاه کنی، صغیرش هم کبیره، کبیرش هم کبیره دیگه، همش بزرگه، کوچک و بزرگ نداره. اینه که در روایت هم داریم که به کوچکی و بزرگی گناه نگاه نکنی، به عظمت کسی نگاه کنید که دارین اسیان میکنین. تجربه فهمیدیم؟ یه وقتی مثلا فرض کنید که آدم، فرض کنید یه تو کوچه و خیابون به یه نفر مثلا میگه هی، حرف خوبی نزده ولی مثلا جسارتش هم اینطور مثل گناه باشه، یه وقت به اون بنده خدا فحش زشت میشه، میده خیلی زشت شد، بد شد. ولی هی مثلا هی سال چیزی نگفتم دیگه. هم حالا یه وقتی کسی این هی را به امام زمان بگه، از اون فحش کبیرهی که به اون داد بزرگتر. اینه که گفتن تو این رو نگاه نکن داری چه کار میکنی، نگاه کن که داری جسارت میکنی به چه کسی. یه توجیهش پس اینه که میگه و ما ربک بظلامه، یعنی خدا ظلم کوچک نمی کند، ولی ظلم کوچک از خدا ظلم کثیر محسوب میشه. این حرفیه که بعضی از مفسرین البته دارن. به اعتقاد ما این مطلب یک چیز دیگه ای رو، گرچه این حرف خب حرف متینیه، حرف خوبه، اما آیه مراتب عمیق‌تری از این حرف رو بیان میخواد بکنه. آبان این که حتی چند تا نکته داره، یکیش رو عرض میکنم. خدا کیه؟ خدا اونیه که تمام هستی جلوه های او هستن. مثلا فرض کنید که شما تازه جلوه های اراده او هستن دیگه. شما اگر با آب، با مولکول، با الکترون، با الکترون و پروتون که کل این همه ماها بدنمون و جسممون و این فرش و اینا ساخته شده دیگه، درست شما؟ یعنی هر جا شما نگاه کنید چیه؟ مولکول هاست و اتم ها و یه لایه پایین ترش الکترون هاست و پروتون ها دیگه، ذرات بنیادی. یعنی تمام عالم ماده الکترون پروتون ها هستن در جلوات مختلف. یه جا اون الکترون و پروتون مثلا یه دونه است، مثلا میشه هیدروژن، یه جا دو تا شد هلیوم، یه جا سه تا شد، ده تا شد، یازده تا شد، صد تا شد، هر چی. جدول مندلیف رو اون ساخت، جدول مندلیف هم اتم ها رو ساخت، اتم ها هم مولکولا رو ساخت، مولکولا هم این عالم رو ساخت دیگه. الان شما چشمتون اگر به اندازه میکروسکوپ الکترونی چیز داشت، قدرت تفکیک داشت و بیشتر به اینجاها نگاه میکردین، دیگه فرش نمیدیدین، توده های مولکولی میدیدین، نه فرشی میدیدین، نه سقفی میدیدین، نه چوبی میدیدین، توده های مختلف با تراکم های مختلف از الکترون میدیدین و پروتون، درست شد؟ دلو. پس الکترون و پروتونه که در همه جا جلوه کرده. حالا اگر این الکترون یه اختلال داشته باشه، مثلا اختلال در کجاها وارد میشه؟ یه دونه اختلال تو یه دونه الکترون سراسر عالم را، عالم ماده اختلال پیدا میکنه دیگه. روشنه؟ خدا، این مثال ناقصیه ها، خداوند وجود بی نهایت. عالم هم جلوه های این وجود. اگر یک ظلم در خدا باشه در تمام عالم پدید میاد. اینطور نیست یک گوشه ای از عالم، یک گوشه ای از عالم که آینه دار جلال و جمال خدا نیست، کل عالمه. فرض کنید یه نفر وایساده باشه وسط، آینه ها دورش باشن، بی نهایت تصویر میفته تو این، همه هم تصویرهای چی هم؟ همون یه فرد هم. حالا اگه این زشت باشه، بی نهایت زشت پدید میاد. اگر در فعل خداوند یک ظلم کوچک باشه، این ظلم میشه بی نهایت ظلم. اینه که خدا میفهمد که من که زلام نیستم. که با همین نسبت قرآن اینجا میفهمد که اگر این کتاب از غیر خدا باشه، یه دوتا اختلاف توش پیدا نمی کنی. هزاران باید مشکل داشته باشه. پس اگر یکی دو تا پنج تا ده تا اشکال تو این کتاب دیدی، خودت نفهمیدی، این نفهمی خودت بوده. اگر غیر خدایی باشه باید 10,000 تا اشکال بیشتر داشته باشه. چطور؟ اینشو باید توضیح میده. پس این آیه دو تا نکته میده، یکی اصل اختلاف، یکی کثرت اختلاف. خیلی خیلی هم روشنه. یه مبنایی داره که این مبناشو باید بگیم، نتیجهشو شاید فردا برسیم. مبناش اینه که عالمی که ما درش هستیم، عالم ماده، عالم طبیعت، دنیا، یک قانون درش حاکمه و اون قانون که در کل عالم طبیعت، در بشریت و انسان که وابسته به طبیعته، تا زمانی که انسان وابسته به طبیعته، یعنی انسان در دنیا هست، این قانون برش حاکمه. چون گرچه شما مجرد نفستون غیر مادیه، اما تعلق به ماده داره. موجودات دو دستن، یا اصلا وجودشون مادیه، نحوه وجودشون مادیه، مثل این لیوان، یا یعنی سه دستن، یا نحوه وجودشون مادی نیست ولی وابسته به ماده ان، اینا میشن جسمانی. اینه ممکنه تو که بعضی از کتاب ها ببینین میگن جسم و جسمانی، اجسام و جسمانیات. اجسام یعنی اون که خودش اصلا مادیه، جسم داره. بعضی چیزا هستن که خودش جسم نیست، ماده نیست، اما تعلق به نحوه وجودش یک طوریه که تعلق به ماده داره، مثل نفس من و شما، مثل نفوس جن. نحوهی تعلق به ماده داره، البته تعلق اونا به ماده باز با ما متفاوت، که اونا یک عالم خیلی وسیعی دارن. جن فکر نکنید فقط یه موجوده، جن یک عالم مثل ما. همینطور که ما مثلا موجود انسانی داریم، موجود خاکی چند مدل دیگه، انسان هست و حیوان هست و اینها، نفوس جنی هم حیوانات و اینا هم دارن. حالا کار نداریم اینا بهش وارد بشیم. اونا میشن چی؟ میشن جسمانی. خودش غیر مادیه، غیر جسمه، ولی به جسم تعلق داره. خب عالمی که عالم جسم و جسمانیات باشه، یعنی موجودات مادی و موجودات متعلق به ماده، اینا یک قانون همراهشون ثبت تو ذاتشون هست. اونم قانون تحول تکامله. هیچ امر ثابتی به هیچ نحوه در این عالم ماده نداریم. هیچ چیز نیستش که ثابت بمونه، هیچ جسمی نیستش که ثابت بمونه. ثابت میمونه؟ هزاران تغییر داره، تغییر در زمان، تغییر در مکان، تغییر در خاصیت ها، تغییر در ذات، همین که حرکت مال این عالمه، یعنی همین حرکت. یعنی چی؟ حرکت یعنی از یک نقطه به نقطه دیگری رفتن، یعنی یک نقطه بعد را که ندارد با این حرکت حائز میشه، یعنی به فعلیت رسیدن های تدریجی. هی یه چیزایی رو به دست میاره، باز یه چیزای دیگه به دست میاره، باز یه چیزای دیگه به دست میاره. حالا این به دست آوردن های جدید یا همراه با از دست دادن ها هست که اصطلاحا بهش میگن خلع و لبس یا خلع و لبس، یا این به دست آوردن های جدید همراه با از دست دادن نیست. چجوری؟ مثلا این چوب که شکل منبر را پیدا کرده، باید اون درخته حالت رشد و نمویش را از دست بده، قطع بشه، تبدیل به الوار بشه. یک، اون حالت قبلی را از دست داد، شد الوار، یک صورت جدید. صورت یعنی فعلیت، نه یعنی شکل ها. مثلا میگن صورت صوت، صورت به معنی شکل و صورت مرئی نیست. بعد اون الواره صورت و اون حالت الوار بودنش از دست داد، خورد شد، ریز شد، شد ماده اولیه این. باز حالت اون قبلیش از دست داد که ریخته بود همش رو هم به یک شکل و صورتی که حالا بعد به صورت منبر اون استادی که اینو درست کرده در آمد، شد این. باز باید این را از دست بده تا مثلا یه وقتی مثلا تبدیل به یک شیء دیگه ای بشه، یا خواست تبدیل به مثلا خاکستر بشه، این صورت یعنی فعلیت چوب بودن رو از دست میده. نمیشه هم چوب باشه هم در این حال خاکستر باشه، نمیشه هم درخت باشه هم منبر باشه. دائم در حال تغییر، صورت و فعلیت قبلی رو از دست میده، فعلیت جدیدی به دست میاره. تجربه فهمیدین چی شد؟ گاهی وقتا هم این تغییر لازمش از دست دادن قبلی ها نیست، مثل تغییر در چی؟ مثلا وزن شما، وزنتون زیاد میشه، چیزی رو از دست ندادید، رو قبلی ها یه چیز دیگه آمده. علمتون که زیاد میشه، رو علم قبلی یه چیز دیگه آمده. پیدا کردن فعلیت جدید نیازمند از دست دادن فعلیت های قبلی نبوده. البته وزنی که عرض کردم در حقیقت مسامحی بود، مثال دقیقش علمه، چون در حقیقت در اونم یک تغییر حاصل میشه. پس این میشه ویژگی عالم ماده که عالم حرکته. عالم حرکت یعنی انتقال از وضعیتی به وضعیت بعدی، از حالت نداری به داشتن بعدی. بالقوه به بالفعل تبدیل میشه، یعنی یک امری که نداره آدم کم کم چه کار میکنه؟ به دست میاره. اون هر چی میخواد باشه. عالم و آدم در حال تغییره، یعنی یک چیزای جدیدی به دست میاره. حالا مثبت و منفی، ارزش، کمال، اینا مقصود نیست. مثلا سیبی که مثلا فاسد میشه، ترش میشه، غذایی که مثلا میپوسه، کپک میزنه، دائم داره تغییر میکنه. تغییر یعنی به دست آوردن یک فعلیت جدید که قبلا نداشته. این درست شد؟ این ویژگی عالم ماده است و محال است در عالم ماده تغییر نباشد. عدم تغییر در عالم ماده مساوی با انعدام موجود مادی. یعنی وقتی که تغییر حاصل نشد، اون وقت دیگه این موجود از بین رفته. شما حساب کنید هیچ تغییری نداشته باشه عالم، گفتم انواع تغییرات دیگه، مثلا بیش از یا 10 مدل تغییر داریم که حکما ازش به مقولات عشر یاد کردن، تغییرات در ویژگی ها. و یک تغییرم در ذات اشیاء داریم که اصطلاحاً بهش میگن حرکت جوهری، یعنی جوهره ذات من و شما در حال تغییره. همونطور که جوهره ذات این آهنه، اون طلایی که تو دست کسی هست، داره تغییر میکنه. هیچ چیز به هیچ عنوان ثابت نیست. اون چیزی که برای من و شما محسوس، تغییر زمانی. همین تغییر رو بگیرین چی میشه؟ زمان رو حذف کنین، توقف عالم ماده میشه. پس این ویژگی، ویژگی ذاتی ماهیتی عالم ماده است، محال تغییر نباشه. حالا بعضی از تغییرات محسوسه، بعضی از تغییرات نامحسوسه. اینم قبلا چند بار عرض کردم، کسی که به حس تکیه کنه خیلی آدم سفیهیه که به حس تکیه کنه، چون حس هیچ چیز را ادراک نمی کنه. شما الان با چشمتون به من بگین چی میبینین؟ الان تو دست من چی میبینین؟ به هیچ عنوان. اصلا لیوان محال شما ببینین، محال با چشم لیوان دیده بشه. با چشم شما چی میبینین؟ رنگ و شکل میبینین. غیر از این میبینین؟ به این که دست میزنین چی به چی دست زدین؟ حستون چی رو دریافت میکنه؟ فقط زبری و نرمی، چیز غیر از این درک نمیکنه. حس ماهیت درک نمیکنه که بگیم چیه. این کار عقله. عقل میگه این چیزی که شما الان دیدی، که وقتی ازش بخوای گزارش بدی، آنچه دیدی رو گزارش بدی چی میگی؟ میگی یک شکل، مثلا این شکلی، حالا هر چی هست، استوانه مثلا، با رنگ مثلا فرض کنید که بی رنگ مثلا منعکس کننده که اون ورش دیده میشه. آخرین چیزی که حس درک میکنه اینه. حس نه وجود را درک میکنه نه ماهیت. با حس که انسان دیده نمیشه، حیوان دیده نمیشه، چوب دیده نمیشه. با قوه باصره شکل و رنگ دیده میشه. راست سلام تمام. با قوه لامسه هم زبری و نرمی و لطافت و اینا، سردی و گرمی احساس میشه. بعد اون دستگاه عاقل است که اینا رو میاد میگه که این چیزی که زبر رو مثلا فرض کنید که گرم بود، این مثلا یه مثلا میکروفونه. درجه فهمیدیم؟ حس بعضی از اعراض را درک میکنه، بعضی از ویژگی ها را. هیچ شیئی توسط حس درک نمیشه. ویژگی های شیء، صفات شیء، اونم نه همش، بعضیش توسط حس درک میشه. خب پس خیلی نباید به حس آدم تکیه کنیم. نادانیه که آدم به حسش خیلی تکیه کنه. بنابراین شما این ذاتش رو اصلا با حستون درک نمی کنین، چه برسه به حرکت این ذاتش، حرکت جوهری، یعنی حرکت شیء در ذاتش، که هر شیئی در درون خودش در حال حرکته. توسط عقل درک میشه. توسط عقلم یعنی فقط میگه یه چیزی هست، درکم نمیشه، فقط عقل تصدیق میکنه. اصلش توسط قلب دریافت میشه. میگه من دیدم عالم مضطربه. این اضطراب دیدن چجوریه؟ اونایی که دیدن بفهمه. پس ویژگی عالم طبیعت، عالم تحول و تکامل، این یک تغییر، این مهر روی عالمه. خب طبیعتا هر انسانی هم تابع اینه دیگه، هم تغییر در ادراکاتش داریم، هم تغییر در حالاتش وجود داره، هم تغییر در شرایط باطنیش و هم در نتیجه تغییر در بروز و ظهوراتش. به همین خاطر که حرفهای علما یکسان نیست. نخبگان بشری رو نگاه کنیم، حرفاشون تو مثلا 30 سالگی یه حرفی زدن، تو 40 سالگی یه حرفی زدن، تو 60 سالگی یه چیزی گفتن. هرچی جلوتر میرن چی میشن؟ کاملتر میشن دیگه، پخته تر میشن، عمق فهمشون بیشتر میشه، هی حرفا اوج میگیره. گاهی وقتا بعضی از حرفای گذشتهشو پس میگیره، میگه من این حرفو گفتم ولی الان بهش قائل نیستم. چرا؟ به خاطری که آمده تکامل پیدا کرده. اصلا عالمی که بگه من این حرفم تا آخر عمرم همینه، یعنی من دیگه هیچ رشدی نمی کنم، من دیگه هیچ وقت نمیخوام رشد کنم، در ذهنم رو بستم و قوه علمی خودم را تعطیل کردم. درجه فهمیده؟ در حالی که دائم علم رو به چیه؟ کمال دیگه، رو به پیشرفت، رو به این علم دائم رو به تکامله. یعنی چی؟ جهل دائم همراه بشر هست که یک گام میره جلوتر، یک بخشی از جهل ها برطرف میشه، گام بعد، گام بعد. کسی که بگه من این حرف آخرم، دیگه حرفی نمیزنم، یا مقصودش اینه که من بیش از این دیگه فعالیت علمی نمی کنم، یا مقصودش اینه که من علم نامتناهی دارم، یا دیوانه است، از این ستا خالی نیست. تعجب فرمودین؟ یعنی میگه تکامل فوق این حرف ها را نخواهد آورد، یعنی این مشمول قواعد عالم ماده نیست. تعجب فرمودین چی شد؟ چون اصلا افتخار یک نخبه بشری اینه که دائم رو به چی باشه؟ تکامل علمی داشت باشه، مرداب نشه، ایست نداشته باشه، توقف نداشته باشه. پس عدم تغییر اصلا مساوی است با عدم رشد، عدم ارتقا. من حرفام دیگه همینه، من دیگه رشد نمیخوام بکنم. بنابراین هر کسی در نصاب عالم بشری باشه، حرفاشو تغییر میده دیگه. حالا یا اصلاح و تکمیل میکنه اگر ناقص بوده، یا تغییر میده اگر غلط بوده، یا تفصیل میده و تکمیل میکنه اگر در یه سطح اولیه ای بوده، در سطح بالاتری بوده بالاتر میبره، بالاتر بوده بالاتر میبره. این کتاب طب داخلیه که پزشکان میخونن، چند تا همه کتابا مرجع داره، تو هر رشته تخصصی همینطوری دیگه. مثلا یکی از مراجع جهانیش اسمش هست هاریسون، کتاب طب داخلی، یعنی گوارش و خون و کلیه و چه بودم تنفس و اینا، همینطور همه کتاب های دیگه شون، کتاب مثلا ارتوپدی، کتاب راجب چشم، کتاب جراحی. اینا معمولا 4 سال یا 3 سال، بعضشون 3 ساله، بعضشون 4 ساله تغییر میکنه، تجدید چاپ میشه. یعنی چی؟ یعنی یه سری مطالبی اصلاح میشه، بعضی ها رد میشه، بعضی از داروها حذف میشه، بعضی داروها اضافه میشه. مریضی همون مریضیه، هر 4 سال یک بار، اونم یه نفر نوشته، اونم هم جمیع علوم نیست، فقط یک علمه که علم طب باشه، اونم نه همه طب، فقط داخلیه دیگه، چشم و گوش و حلق و بینی و نمیدونم جراحی و ارتوپدی و روانپزشکی اینا نیست، یه تخصص از 7 تا تخصص مثلا، یا مثلا 2-3 تا تخصص. یا تخصصی تر بشه، مثلا فقط کتاب های مثلا رفرنس های گوارش مثلا. یکیه، اونم یک جزئی از یک علمه، اونم یه نفر ننوشته، شاید 2-3 هزار محقق در سطح جهان دارن روش کار میکنن تو لابراتوارها. 4 سال بعد بیش از 200 تا تغییر ایجاد میشه. باز 4 سال بعد وصلت بشر تکامل علمی همینه. اما پس تو هر علمی اختلاف طبیعت اون علمه. اما اگه یک چیزی هیچ اختلاف پیدا نکرد در عرض سالیان، اختلاف علمی ها، یعنی احکام طبیعت برش حاکم نیست، بی تغییری، یا باید حرف جاهلانه باشه، توجه فرمودی؟ مثل کسی که یه حرفی زده 1000 تا نقدم بد شده بهش، حرفش هم تغییر نمیده، این یه آدم نادانه، قده نقد بهش خورده. اما تغییر به این معنا نکنه که تغییر نکنه، مشمول تغییر نشه، نقدم نشه، این یعنی ملکوتی دیگه. خیلی روشنه. حالا این توضیح بیشتر، این خیلی بحث مهمی بود که عرض کردم. از همینجا یک استفاده چیزی بکنم، و هر چی فرد اتفاقا بزرگتر باشه تغییراتش بیشتره ها، اینطور نیست آدم های بزرگ تغییراتشون کم باشه، چون آدم های بزرگ گام زیاد در جهت تکامل خودشون برمیدارن، تغییراتشون خیلی زیادتره. جناب صدرالمتعلهین تو بعضی از نوشتاش، الان یادم نیست کجاست، میگه کنت شدید الضبط به اصالت الماهیه. من در ابتدا قائل به نظریه الف بودم، کار ندارم چی، و خیلی هم نسبت به این نظریه مستحکم بودم و ازش همه جا دفاع میکردم. بعد میگه الان به حول و قوه خدا فهمیدم که اون باطل رو کنارش گذاشتم. ابن سینا یک اعجوبه عالم خلقت ها. ابن سینا 1000 سال یکی میاد، ابن سینا نریخته همینطوری تو علوم حصولی. ابن سینا حجت خداست که این خدا چجوری این بشر این ذکاوت رو داده، چیز عجیبی. چند بار عرض کردم نه استاد داشته نه کتاب داشته، شده استاد جمیع علوم در 18 سالگی. میگه من تو 18 سالگی در علوم کسی را نمیشناختم که ازش چیزی فرا بگیرم، کسی را نمیشناختم، نه یه استاد، این کتابی هم نبود به من چیزی یاد بده. چیز عجیبی بود دیگه. خدا هم گاهی وقتا یه کلمه هایی رو میکنه از خلقت خودش. ایشو در ابتدا تو بعضی از رسائلش میگه که اینایی که میگم یه نمونه است ها، یک دونه چیز نبوده که نظرش عوض بشه. حالا گاهی وقتا نظرش عوض، اینایی که الان دارم مثال میزنم نظرش عوض شده، گفته مطلب قبلیم غلط بوده، گاهی وقتا نه، نمیگه غلط بوده، تکمیل کرده، حرف جدید گفته حالا دارم براش. اولش میگه که معاد جسمانی برای ما قابل پذیرش نیست، بنابراین آیات و روایاتی که معاد را به معاد جسمانی که جسمشون میسوزه و اینها، یا مثلا بهره های جسمانی میبرن، اینا را باید تعویل کرد. مثل ما که نمیگیم ید الله فوق ایدیهم، چون معتقدیم خدا دست نداره، ید را از معنای ید ظاهری تعویل میکنیم به چی؟ مثلا قدرت، حمایت، اینا. میگه آیات معاد را باید اینجوری کرد. بعد یکم جلوتر رفته میبینه یکی دوتا که نیست، پنج تا ده تا که نیست، صد تا دویست تا نیست، میشه این حجم را که نمیشه تعویل کرد. نظرش عوض شده. در نوشته های بعدیش گفته که معاد جسمانی تا اونجایی که عقل ما امروز رسیده، یعنی عقل بشری، توجیهی ندارد، اما چون صادق مصدق گفته ما این را میپذیریم گرچه عقلمون بهش نمیرسیم. یکم جلوتر آمده، وسعت عقلانیش و تأملات و تفکراتش بیشتر شده، تونسته یک توجیه برهانی برای معاد جسمانی بیاره، گرچه البته توجیهش توجیه موجهی نیست، الا اینکه بالاخره توجیه کرده. یعنی سه گام، اول میگه اصلا نه، بعد میگه نه اشتباه کردم، هست ولی عقلم نمیرسه، بعد میگه نه هست و عقلم هم میرسه، مکانیزمش اینجوریه. مثلا تا چه فهمیدی؟ از این دست فراوانه دیگه. ملا صدرا فراوان در نوشتهاش میگه من الان به لسان هذا الوقت دارم این را میگم، اقول و به لسان هذا الوقت، الان با علم امروزم الان به این رسیدم، این مطلب را میگم. و اصلا این نشانه عمق یک عالمه، عظمت علمیش رو نشون میده که دائم داره چه کار میکنه، فتوحات جدید علمی به دست آورده، راکد نیست، یه حرف بزنه یه قرن تغییرش نده، دائم هر روز مطلب جدید به دست میاره. به هر صورت هر چقدر انسان در جهات کمال رشدش بیشتر باشه، البته از حیث کمال و نقص یکسان باقی نمیمونه، به یک حال باقی نمیمونه. خب بنابراین هر امری در نظام دنیا محکوم به قانون تحول و تکامله، که هر قانونی، هر حرفی، هر علمی، هر برنامه‌ای نهایتاً 5 سال 10 سال کمتر دیگه خیلی به چیزی بمانه، مثلا یک ربع قرن، نیم قرن، توجه فهمیدی؟ مثلا چقدر از این که زوایای مثلث رو تشخیص دادن 180 درجه است گذشت تا مسئله بعدی اضافه شد به مسائل هندسه؟ 5 سال 2 سال 10 سال هی علم رو هم میاد دیگه، هم باشته میشه. خب با تحول و تکامل اجتماع در نتیجه اون علوم جدیدتری حاصل میشه، قوانین و برنامه های جدیدتری حاصل میشه، هی کامل میشه، زمان هرچی جلو بره ولی قوانین جلو نره، یعنی اون جامعه منحته. اصلا نمیشه همچی چیزی هم محقق نشده تا حالا که زمان جلو بره یه چیز تغییر نکنه، به خاطر که قوانین و اون برنامه های هر عصری بر اساس علوم اون عصر شکل میگیره دیگه، علوم اون عصر هم بر اساس دیدگاه های اون عصر، دیدگاه ها و علوم هم هر عصری که میگذره تکامل پیدا میکنه. بنابراین این فرض تکامل فقط در علوم نیست، در قوانین و برنامه ها هم سرایت میکنه. این که میگن قوانین جدید میاد، قوانین تابع علوم و دیدگاه ها، دیدگاه ها و علوم هم تغییر میکنه، قوانین اصلا محال قوانین تغییر نکنه، این اصلا یه چیز بدیهیه، چون تو هر مملکتی نگاه کنین قوانینش رو. این تا همینجا بمونم که این ویژگی ذاتی عالم ماده و عالم بشریت، اگر کسی و چیزی این ویژگی را نداشت، یعنی به عالم ملکوت نزدیک شده، و اگر اصلا نداشت، یعنی اصلا رنگ از عالم ماده نگرفته، کاملا ملکوتیه. حالا من همینجا میخوام اون عظمت مرحوم علامه طباطبایی را یه تذکری بدم. مرحوم علامه طباطبایی بیش از 10,000 مسئله تو المیزان داره، یعنی عنوان بندی که بشه مطالبی که ایشون تو این 20 جلد گفتن بیش از 10,000 موضوعه. مفسرین دیگر که آدم نگاه میکنه سر تا ته تفسیرشون واقعا اگر 1,000 مطلب گفته باشن یه 400 تناقضی هست. این مطلب اینجا گفته با اون مطلب دیگرش یه جای دیگه تفاوت داره، سدلش زیلش رو میخوره. تجربه فهمیدیم؟ یکی از این که المیزان تفسیر خوبیه، نه صرفا از این باب که یک تفسیر دقیقیه، یک تفسیریه که صاحبش حال ملکوتی داشته، به همین خاطر تناقضاتش کمه، اختلافاتش کمه، اختلاف توش خیلی کم. چون اختلاف اینجا نیست شما به راحتی به دست بیارین که اینجا، چون اصلا یه وقتی دو نفر تو یک مزمار دارن حرکت میکنن، تو یک میدان دارن میتازن، دو تا مطلب تو یک موضوعه، ممکنه اگر یک فرد خبره‌ای باشه دو تا مطلب رو مقایسه کنه بتونه مثلا بگه این دو تا سازگارن یا ناسازگارن، ولی وقتی تو یک میزان نیستن، تو یک زمینه نیست اصلا، یکی داره بدنسازی کار میکنه، یکی داره لیسانس شیمی میگیره، این دوتا یکسان نیستش که مقایسه کنی، هر دوتا دارن دانشجوی ترم 8 شیمی هن، بعد مقایسه کنی کدوم بهترن کدوم مثلا پایین ترن. که توجه فرمودیم، یه بحث موضوع خانواده است، یه بحث تو جامعه شناسیه، یکیش تو فضای مثلا فرض بفرمایید اخلاقه، یکی تو احکامه، تو یک میزان نیستش که آدم، تازه اونم سریع تشخیص داده نمیشه، برای هر کسی تشخیصش راحت نیست، تناقض ها. من همینجا این نکته هم بگم، دیروز جسارت به سروران نباشه گفتم دقت نکردین، سوال نکردین، شاید بلد بودین، شاید هم سوالش براتون سوال مهمی نبود، حتما شما هم چیز دارد. بلد این که بعضی از اون موارد راحت نیست تشخیصش، بعد خود گوینده هم متوجه این نمیشه که الان داره تناقض میگه، این حرفش با اون حرف دیگه، یه حرفی تو مسائل اجتماعی زده مثلا، یه حرفی تو بحثای مثلا عبادی زده، این دوتا رو وقتی که بشکافی بخواد با هم سنجش بشه، بعد یک فرد خریت میفهمه که این با اون سازگار نیست، به همون دلیل که ما الان نمیفهمیم که مثلا چرا مثلا نماز چجوری سازگاره با مثلا فرض بفرمین حج، یک عبادت جمعیه، با جهاد. توجه فرمیده؟ اینا همش چی هن؟ اجزای یک پیکره واحد به نام دستورالعمل رشد. یک گامش بحث خانوادگی، احکامش، اخلاقش، بحث اجتماعی، بحث مقابله با مثلا دشمنانه. تجربه فهمیدید؟ یه جا مثلا میگه انجن اخول سلم فجنه لها، اگر که آمدن و خواستن صلح کنن تو صلح کن. تجربه فهمیدید؟ یه نامه یه وقتی زمان جنگ یه کسی برای رهبر فقید انقلاب نوشته بود که شما مقابل آیه قرآن وایسادین که هی میگین جنگ جنگ تا پیروزی، خود قرآن میگه نه خیر، کی گفته جنگ جنگ تا پیروزی؟ جنگ جنگ تا زمان صلح. و این جنحوا للسلم فاجنح له، اگر که اونها کفار یعنی بال باز کردن که بیاییم با هم صلح کنیم، شما قدبازی در نر، بگو نه حالا بریم تا بیختونه بکنیم. کافره نمیگه من مسلمون میشم، میگه تا همین جایی که اصلا من کافر بمونم، تا هم مسلمون بمون، ولی جنگو بس کنیم. میفهمد اگر یه همچی بالی باز کردن برای صلح، فجنح لها، تا هم بال بکشا، متوکل علی الله. تشفهم. خب این نویسنده، ما در نقد و اثبات چیزی نیستیم، میخوام بگم آیات قرآن را، این کسی که این نامه را نوشته خودش مسلط با آیات قرآن نبود، چون قرآن یه وقتی اینجوری حرف میزنه، یه وقتی هم گفته که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، به یه دونه آیه که نمیشه شما بگیری بگی این حرف اینه. همون رفتاری که حضرت امیر هم داشتن، رفتار حضرت امیر تو دو تا جنگ کاملا متفاوت بود. تو جنگ با معاویه گفتن فراریا هر کی فرار کرد از پشت بزنی، به تیر بزنیش، رحمت نکنه. فراری تو جنگ، در حالی که تو جنگ نهروان گفتن هر کی فرار کرد ولش کنی بزن بره. اونی که احاطه ندارد یه روی منوال حرکت میکنه، حرکت واحد بر یک منوال خیلی وقتا تناقض زاست ها، درست نیست، چون شرایط یکسان نیستش که شما یکسان عمل کنیم. مثل اینکه هر وقت بچه نقضت من یکی بزنم تو گوشش، بگم من چون میخوام به صورت واحد عمل کنم، یا هر وقت بچه نقضت من شکلات دستش بدم، بودم فهمیده این کار میکنه، یه بار شکلات میده، یه بار نوازش میکنه، یه بار اصلا به نشنیدن خودش رو میزنه، یه بارم گوشش رو میگیره، کارهای مختلف میکنه. تو شرایط واحد نیستش که بخواد رفتار واحد رو تولید کنه. به هر صورت هر چقدر فرد به ملکوت نزدیکتر باشه، ضریب خطای وجودش کم میشه. توجه فرمودین؟ اینه که آیات وقتی حرفم میزنه، حرفاش توش خطا و چیز تناقض ها و عدم انسجام ها رو نداره. اون که ما زیاد داریم اونا نداره. یه جمع همش که علم حصولی نیست. مرحوم علامه که تک مولد عالم خلقت نبوده، عالم زیادن. اون چیزی که ایشون رو ممتاز کرد، اون روحیه فهم و علمی بوده که خدا بهش داده، اونم به واسطه چی؟ طهارت نفسش. هرچی شباهی چیز میشه این مسائل پیش میاد، بعد این رو تأکید میکنم که شما دعا کنید که ما هم یکم طهارت پیدا کنیم، خودتونم انشاءالله طاهر هستین، طاهرتر بشین. اصل همه عالم یه حرفه، همین، بقیهش همش آفتاب لگن این قضیه است. اون نکته هم که عرض کردم که وجود، مثلا وجود انبیا خودش یک کرامته، از همین بابه. یه شخصیتی که انگار فرشته است تو دنیا داره راه میره، خطا نداره، اشکال نمیشه بهش گیره، نمیشه دست گذاشت بگین تو این اشکالو داری. اگه داشتن که عالمو پر میکردن دیگه، یعنی همین که به انبیا چی میگفتن؟ میگفتن تو مجنونی، یعنی هیچ اشکال نداشتن بگن تو فلان مشکل مالی رو داشتی، فلان مشکل اخلاقی رو، بگن تو بد اخلاق بودی، مرد حسابی تو که بد اخلاقی چطور میگی من با خدا ارتباط دارم؟ یعنی هیچ دو، چون برای آدم چیز، آدم مریض از یک کاه کوه میسازه دیگه. یعنی یه سر سوزن اشکال نتونستن ببینن تو اینا، یه سر سوزن نتونستن ببینن. من تو که آدم پرخوری هستی، تو که آدم بیرادهی هستی، تو که آدم هزار اشکال وجود داره در انسان ها دیگه. اینا رو باید ببینه آدم، بعد اینه با گوشت و پوست و استخوانم لمس میکنم، چون بالاخره دیدیم آدم های فرشته صفت، فرشته بهتر از فرشته رو دیدیم. شما حتی حق داریم که خیلی براتون شفاف نباشه، چون شاید نیده باشه، مثلا مثل بنده ای رو دیدین که سراپا اشکال و حرفای چیز. ما دیدیم که سایر کسی یه برخوردشه، یه برخوردشه. بالحمدلله.